حالا یک مطلب دیگه هم این پس این از جهتی که برای ایرانی ها متوجه بشوند که وقتی یک اقتصادی که اقتصاد اول دنیاست یک زمانی هم این اقتصاد تولید محور بود، نه مثل حالا نبود، تولید محور بود و در اون دوران که تولید محور بود این بی‌نیاز بود، تقریبا بی‌نیاز بود از بقیه اقتصاد دنیا و صادرات داشت به همه اقتصادهای دنیا. حالا کارش به اینجا رسیده با اینکه هنوز هم اقتصاد اول دنیا هست ولی این بلا داره سرش میاد. پس شما مردم ایران جدی بگیرید مسئله رو، خیال نکنید که اینا بله حالا میگذره، بلکه حالا یکی این آقا احمدی نژاد به صرافت بیفته یا یکی دیگه بیاد جایی رو بلکه بهتر کنه کمی وضعیت رو. با این چیزا سر خودتون شیره نمانید و خیالت هم خودتون رو دلخوش نکنید. واقعیت این است به جایی که شما عرض کنم به خود فشار بیارید و سنگ به شکم ببندید برای اینکه گرسنه‌تون نشود، لطف فرموده به حرکت در بیاید. برای اینکه شما حق دارید در یک کشوری که هنوز امکانات رو داره یک زندگی انسانی داشته باشید و یک جامعه پیشرو باشید. حالا یه مطلب دیگه راجع به نفت بشنویم و سیاست عربستان، برای اینکه رد پیدا میکنه با بحثی که خواهیم کرد. عربستان با وجودی که قیمت نفت داره کاهش پیدا میکنه 126 میلیارد دلار تخصیص داده به افزایش میزان ظرفیت تولید نفت خام خود برای اینکه این میزان رو برسونه به 12.5 میلیون بشکه در روز. خب هر کسی از خودش میپرسه عربستان برای چی میخواد این کارو بکنه؟ بگوییم برای چی میخواد بکنه؟ عرض کنم به شنوندگان شما که جز یکی از اون 20 سران کشوری که در واشنگتن جمع شدن پادشاه عربستان بود.
بله.
اون اقتصاد صنعتی داشت نه. به چه قاعده او رو دعوت کرده بودن در اون کنفرانس که فرض این بود که سران 20 کشور ثروتمند صنعتی دنیا جمع شدن که تصمیماتشون اقتصاد دنیا رو از یک جهتی به یک جهت دیگری میاندازه به خاطر پول زیادش و نفت صادرات نفتش. در حال حاضر میگوید که عربستان 400 میلیارد دلار ارز خارجی داره در بانک مرکزیش و هرگاه بهای نفت تا 45 دلار نیز پایین بیاید در پایان 2008 یعنی تا یک ماه 40 روز دیگر 150 میلیارد دلار هم مازاد خواهد داشت. پس اینو برای خاطر این پولش دعوت کرده. خب حالا چرا این میخواد که سرمایه گذاری کنه برای افزایش تولید؟ میگه در حال حاضر میزان اضافه تولیدی که اوپک میتونه داشته باشه که او هم متعلقه به عربستان هست حدود 1.4 یا 1.5 حتی 600 هزار بشکه، 1.6 میلیون بشکه. این نفتیست که مازاد بر ظرفیت نفتیست که مازاد بر عرضه در اختیار عربستانه. اون میخواد که این رو افزایش بده به ترتیبی که بازار نفت در قبضش باشه و هر وقت لازم دید و برای فشار به رژیم هایی مثل ایران و ونزوئلا از ذخایر نفتی استفاده کنه. به ترتیبی که میگوید هرگاه قیمت نفت به 30 دلار هم پایین بیاد عربستان اقتصاد چه میچرخونه و اینجا امروز وارد کننده اول خاورمیانه است.
بله.
حالا که رژیم هایی مثل ایران در ونزوئلا از پا در می آیند برای اینه. خب حالا ما در واقع در همچه وضعیتی هستیم که عربستان پول داره با وجودی که در تقاضای نفت پایین میاد و ارزش هم پایین میاد سرمایه گذاری میکنه برای افزایش ظرفیت، ما پول نداریم برای اینکه تجدید کنیم تا تأسیسات فرسوده نفت ایران که برآورد شده بود برای 10 سال 200 میلیارد دلار.
بله.
خب اون پول ما نداریم، ولی این عربستان داره و این سرمایه گذاری میکنه. طبیعتا در واقع با اونجی که ما نفت داریم اقتصاد ما میفته اختیارش دست عربستان سعودی، هر وقت خواست با ما بازی کنه میتونه بازی کنه.
بله دقیقا.
خب با این دوتا مسئله که توضیح دادم برای شنوندگان شما، حالا وارد میشویم به راه حل و اینکه تفاوت اقتصاد مصرف محور از اقتصاد تولید محور و چه کنیم که این اقتصاد رو که در حال حاضر مصرف محور شده به یک اقتصاد تولید محور تبدیل کنیم.
خواهشون.
خب خب دفعه پیش توضیح تا عرض شد که اقتصاد وقتی مصرف محور است که نیروهای محرکه خصوصا سرمایه، نیروی کار و عرض به حضور شما کنم که امکانات فنی، انرژی، اینها رو به جایی که تولید به خود جذب بکنه، نه مصرف به خود جذب بکنه. در حال حاضر اقتصاد ایران مصرف محور است به لحاظ این که پول عمده بودجه دولت که از طریق بودجه دولت در جامعه در اختیار جامعه قرار میگیره و اعتبارات بانکی، اینها سوددهی نداره، سرمایه در تولید خطر هم زیاد داره. نتیجه چون به اصطلاح امنیت غذایی نیست، امنیت اجتماعی نیست، عرض کنم به شما جریان آزاد اطلاعات نیست، عرض کنم به شما مدیریت درخور یعنی کارفرمای درخور نیست و عرض کنم به شما دستگاه آموزش و پرورش انسان‌های دارای مهارت‌های لازم رو برای چرخوندن یک اقتصاد تولیدی آماده نمی‌کنند. به لحاظ اینها سرمایه به طرف تولید نمی‌رود و این خیلی خطرناکه. مثل قضیه اون البته هنوز بمونن یه پا مصرف ها که اون شرکت از کنم اتومبیل بی ام وی که این هرچی داشته در خارج طرف فروخته برده در ایران دستگاه ایجاد کرده، کارگاه و این حرفا و نمایندگی از بی ام وی. آقای رئیس‌شهری لدل ورود فرستاده سر وقت او که شما باید که 30% از سهامش رو به نام من بکنید اگر میخوای کار کنید. گفته خواهی این روز اول به من میگفتید که من این تأسیسات ایجاد نکنم. گفته ما رسم ما اینطوره که روز اول میگفتیم خصوص آید ما نمیشون
به سوال نمیمونیم.
آره بعد که قبول کرده کار افتاد و سوددهی رسیده، حالا ایزم فرستاده که نه سهام باید ببری بالا. خب به این ترتیب اون کسی که سرمایه داره باید به اصطلاح خیلی خطرها بپذیره که حاضر بشه باید در این رژیم مافیایی سرمایهش رو به خطر بندازه. این میبره در واردات صادرات یا انواع بازی ها نقد در اصطلاح مدت کوتاه مدت، خیلی مدت کم سرمایه رو به کار بندازه، نقد به دست میاره، سود بیشتر و راحت هم میتونه انتقال بده به خارج. اینه که سرمایه به تولید نمیده، میده به مصرف. حالا میاره نیروی کار. شما الان میبینید که کارخانه ها یکی از مسائل عمدهش این اعتصاب های کارگری است، اعتراض های کارگری است برای نپرداختن حقوق. گاه چند امروز دیدم یک خبر از کارگران که میگه 11 ماه حقوق نگرفت. خیلی خوب، این نیروی کاری که میخواد بره در کارخانه، عرض کنم به شما کار کنه 11 ماه حقوق نگیره، این یعنی زندگی نکنه. ولی در اون به صورت کارهای کاذب از این دست به اون دست فروختن درآمد پیدا میکنه، اینه که جذب کارهای کاذب میشود. الان بخش مهم نیروی کار ایران جذب دستگاه های دولتی شدن که مطلقا مازاد بر نیازن و خود این امر موجب شده که دستگاه اداره چیزی نقش استراتژیکی بسیار مهم داره در رشد اقتصادی فلج بشه. و انواع کارهای کاذبی از دلار در توفیابان عرض فروشتن و سیگار دانه دانه فروختن بگیری تا به بقیه چیزا. و حالا همینطور دانش و فن و اینا هم البته میره در ساختمان و این چیزایی که سود فوری عاید میکنه.
بله.
اینه که شما میبینید که به اصطلاح حالا از جهت زلزله و اینها اگر اون تکنولوژی و دانش به کار نرود، از جهات دیگری که حد قیمت ساختمان رو به حد اکثر برسونه چرا خوب به کار میرود. گاهی آدم مناظری میبینه که افسانه‌ای خانه هایی که در ایران ساخته می شود و قیمت های نجومی که برای اون خانه ها معین شده. خب حالا به طور مختصر پس معلوم شد که چرا این سرمایه و نیروی انسانی و بقیه چیزا میده به مثلا نه به تولید. حالا چی کنیم که بره به تولید؟ ما یک تجربه گفتم در تاریخ ما چندین تجربه وجود داره. یکی تجربه امیرکبیره، بعدش تجربه دوباره بعد از اون دوره قاجار است و بعد دوره پهلوی اول که میره به طرف همین اقتصاد مصرف محور و که محورش میشه واردات، تا میاد به دوره مصدقی که میشود اقتصاد بدون نفت و تولید محور، بعد دوباره با کودتای 28 مرداد این محور دوباره میشه مصرف با محور شدن واردات و درآمد نفت، بعد میاد انقلاب ایران، دوران مرجع انقلاب ایران و کوشش برای اینکه اون اقتصاد مصرف محور تبدیل بشه به اقتصاد تولید محور، بعد از کودتای خرداد چک، یعنی در واقع میگم بعد نتیجه که آقای جایی به سراب مجلس داد قبل از اون تاریخه که بارش همون سال 60 داده بود که ما هم به سراب در بحثی آزادی قرار شد در تلویزیون بکنیم که رفتیم و در اون تلویزیون هم اون بحث هم کردیم که هرگز هم کودتا شده اون بحث هم نگذاشتم انتشار پیدا کنم. از اون زمان شروع شد و تا امروز این اقتصاد مصرف محور است و کار رسیده به اینجا که الان رسیده، که به قول اون وقتی اقتصاد امریکا بنای کاغذی شده باشد که به تصمیم چین و ژاپن بتوان این بنای کاغذی فرو بریزد، این هر ایرانی باید از خودش بپرسه که چه بر سرش میاد اگر این نفت فردا نتونه بفروشه.
بله.
حالا پس ببینیم چه باید کرد. این چه باید کرد و اول باید از دولت شروع کنیم دیگه، برای اینکه غیر از اینکه 80% اقتصاد ایران دولتی است، نیروی محرکه اول و عظیم بودجه دولت اعتبارات بانکی است. خب اول بریم سراغ بودجه دولت. بودجه دولت دورش 45 میلیارد دلار بود. در دو سال اول انقلاب ما این در دو بودجه اولی که بسته شد در اول کردیم به 35 دلار، دوم کردیم 33 دلار، 33 میلیارد دلار البته. و در این دو بودجه سهم سرمایه گذاری های تولیدی رو افزایش دادیم، سهم بودجه جاری رو هم کاهش دادیم. باید همین کار امروز هم همین کار کرد. خب شما میپرسید با این هر اون روز دستگاه اداری ایران 1,200,000 کارمند داشت. عرض کنم به شما ما دادیم بررسی کردم معلوم شد با 200,000 کارمند خوب اداره میشه و دستگاه اداری میتونه نقش استراتژیک خودش رو در رشد اقتصادی ایفا کنه. برای اینکه این دستگاه از این دستگاه هاییست که بار اضافی کارمند تلاش کننده است، دیگه نمیتونه اون نقش رو بازی کنه. یکی از جمله به این دلیل که بخش مهم بودجه رو جذب میکنه به خودش. شما فرض کنید اگر 200,000 کارمند دولت داشته باشید، همین بودجه جاری رو احتیاج نخواهید داشت که اگر 1,200,000 داشته باشید.
بله.
کار برسد به اینکه 4,000,000 پیدا کنید و این بودجه رو میبله. زندگی هم که شوخی نیست، قیمت ها بالا میره، مجبور شما حقوق ها رو بالا ببرید و این بودجه دولت میبله. خب پس اون برنامه یعنی اون کاستن از بودجه جاری، یک برنامه دیگه هم در کنار اون قرار بر اجرا شد که عبارت میشد از تعیین مازاد کارکنان مازاد که اونها اغلب هم جوان بودن، اینها از دولت حقوقشون رو بگیرن به جاش در نظام آموزشی تعلیم بگیرن. برای اینکه ما یه بانک نیروی خبره ناهر در اختیار داشته باشیم که البته اینا بعد از کودتا هم اینا تعطیل شد. در حال حاضر شما یک دولت دارید با یه دستگاه اداری بسیار بزرگ که این دستگاه اداری بزرگ رو شما هر اندازم بخواید مقررات رو عرض کنم به شما اداری رو تغییر بدید و آسان کنید و این چیزا، این خود محال کردنش کار ازت میره. چرا صد بخواید که از اون بخواید که نقش استراتژیکش رو بازی کنه در رشد اقتصادی؟ مثلا فرض کنید کسی بخواد بره یک پروانه تأسیس یک مؤسسه تولیدی رو بگیره، چه جریانی باید طی کنه و چه کسانی درصد بده و بعد آخر سرم معلوم اگر بهش گفتن نه دستش به جای بند نیست. یعنی اون دستگاه اداری دستگاهی نیست که در جا بشود رسیدگی کرد دید که این کار به نفع اقتصاد هست یا نیست، باید بشه اجازه داد یا نباید بشه اجازه داد.